بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسألة لو قبض متاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مزمونا عليه، أما عدم الملك فلأنها مقتضى فرض الفساد، وأما الزمان بعد از اینکه مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف شرایطی رو برای عقد بیان فرمودن، چنانچه یکی از این شرایط اخلالی به اونها واقع بشود، این عقد عنوان عقد فاسد رو پیدا میکنه. در بحث امروز یک بحث مفصلی رو شیخ شروع می کنن که اجمال اون بحث این است که اگر یک عقد فاسدی بین دو نفر برقرار بشود، اون مالی که به دنبال این عقد فاسد اخذ می شود، مالی رو که در عقد فاسد مشتری به دست می آورد یا بایع به دست می آورد، که ازش تعبیر می کنن به مقبوض به عقد فاسد، بر این مقبوض آثار و احکامی مترتب میشه. اولین اثر مسئله زمان، این مالی را که مشتری به عنوان عقد فاسد اخذ کرده، این مشتری ضامنه و مراد از زمان این است که اگر این مال در ید مشتری خود به خود تلف بشود، ولو به یک تلف سماوی، این مال از بین برود، به طوری که از بین رفتن او مستند به مشتری نباشه. یک وقتی هست که مشتری این مال رو اتلاف میکنه، خب اون هم بلا اشکال سبب برای زمان مشتریه، قاعده اتلاف جریان پیدا میکنه. اما در اینجا میخواییم بگیم که اگر این مال را با این عقد فاسد مشتری قبض کرد و این مال خود به خود تلف شد، ولو به یک تلف سماوی که مشتری در اون هیچ نقشی نداشت، اینجا مشتری ضامنه، که معنای زمان این است که بعد از تلف باید مثل یا قیمت او را به مالک او برگردانه. حالا بحثی که مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل بر این زمانه، ما چه دلیلی داریم بر این که اونجایی که یک عقدی واقع می‌شود و عقد هم فاسده، حالا می‌خواد طرفین علم به فساد داشته باشند یا علم به فساد نداشته باشن، بعدن براشون روشن بشه که این عقدی که با یک دیگر برقرار کردن یه عقد فاسدیه. مالی رو که مشتری در اثر این عقد فاسد گرفت، میگیم اگر تلف شد مشتری ضامنه. چه دلیلی برای این زمان میخواییم ببینیم وجود داره. مرحوم شیخ چهار دلیل در این بحث بیان می کنند. دلیل اول اجماعه، از برخی از کلمات فقها ها نقل می کنن که اجماع داریم بر این که در مقبوض به عقد فاسد زمان وجود داره. این دلیل اول. دلیل دومی که در اینجا بیان می کنن این روایت نبوی مشهوره، علل ید ما اخذت حتی تؤدی. شیخ می فرماید به این روایت می شود بر زمان در این ما نحنفی استفاده کرد، برای اینکه روایت میگه اگر کسی بر مال غیر ید پیدا کرد، این شخص باید این مال رو برگردونه به مالکش، و اگر مال در ید او تلف شد، مثل او یا قیمت او را باید به مالک برگردانه. این روایت در موردی که کسی یدش ید غیر شرعیه، دلالت بر زمان او داره. مقبوض به عقد فاسد اون قبض کننده ید پیدا کرده بر مال غیر، منتها به ید غیر شرعی. اون فرض ما این است که این عقد یه عقد فاسدیه، حالا که عقد فاسد شد، این یدی را که مشتری بر این مبیع پیدا کرده یک ید غیر شرعیه و ید غیر شرعی زمان آوره. بعضی از این فقها ها آمدن از این روایت گفتن این روایت دلالت بر زمان نداره، روایت میگه علل ید ما اخذت حتی تؤدی. کجای این روایت کلمه زمان درش وجود داره؟ اصلا کلمه زمان درش نیست. روایت رو گفتن دلالت بر یک حکم تکلیفی داره. علل ید ما اخذت، بر ید است اونچه که گرفته. و بر ید است اونچه که گرفته اینجا دلالت دارد بر یک حکم تکلیفی. حالا حکم تکلیفی رو هم درش اختلاف کردن. بعضی ها گفتن مراد از حکم تکلیفی وجوب الحفظ، یعنی وقتی مال مردم دست انسان قرار داده شد و ید انسان ید غیر امانی و غیر شرعیه، به این روایت بر انسان حفظ اون مال واجب میشه. بعضی هم گفتن مراد از حکم تکلیفی وجوب الرد، وقتی مال غیر به ید انسان درآمد، بر انسان واجب است که این مال رو بره به صاحبش رد کنه. گفتن این روایت فقط دلالت دارد بر یک حکم تکلیفی. نتیجه حکم تکلیفی این است که اگر این شخص این مال رو حفظ نکرد و مال از بین رفت، اینجا معصیت کرده، یا اگر نبرد این مال رو به صاحبش رد بکند، فقط یه معصیتی رو مرتکب شده. دیگه بیش از این دلالت بر یک حکم وضعی به نام زمان نداره، که زمان معناش این است که اگر این مال از بین برود، این شخص و این ذلیت ضامنه، باید مثل یا قیمتش رو به مالک برگردونه. اون وقت اینها آمدن یه شاهدی هم آوردن، اینها که میگوین این روایت علالیت دلالت بر یک حکم تکلیفی داره، میگوین کلمه علا دلالتش بر معنا به حکم تکلیفی اقرب است تا حکم وضعی. چرا؟ چون علا دلالت بر استیلا داره. خب اینجا استعلا، اینجا استعلای حقیقی که امکان نداره. وقتی میگیم علالیت مراد استعلای تکوینی که بر این ید، این که مراد نیست قطعا. حالا که معنای حقیقی علا در اینجا مراد نیست، باید ببینیم که از این دوتا احتمال که یکی حکم تکلیفیه و دیگری حکم وضعی، کدام یک به این معنای حقیقی اقربه؟ به عبارت اخرى اقرب المجازات رو ما باید در نظر بگیریم و اقرب المجازات حکم تکلیفیه. تکلیف معناش این است که یه چیزی به عنوان عرض می شود که وظیفه بر انسان قرار داده شده که اگر انسان انجام نده معصیت درش وجود داشته باشه. این خلاصه کلام کسانی که می گویند این روایت علالیت دلالت بر حکم وضعی یعنی زمان نداره. در مقابل این نظر مشهور آمدن از این روایت حکم وضعی رو استفاده کردن. مشهور میگوین روایت علالیت دلالت دارد بر حکم وضعی به نام زمان. اون وقت راجع به کلمه علا شیخ میفرماید علا دو جور استعمال داره. اگر علا اسناد به یک فعلی داده شود دلالت بر حکم تکلیفی داره، مثل این آیه شریفه کتب علیکم الصیام، علا اسناد داده شده به یک فعل که عبارت از صیامه. اینجایی که علا اسناد داده می شود به یک فعل دلالت بر حکم تکلیفی داره. یا این آیه شریفه لله علی الناس حج البیت، علا اسناد داده شده به حج که حج عبارت از یک فعلی است، همون حج. اما اگر علا اسناد داده شود به مال من الاموال، شما بیاید بگید علی دینون، بر ذمه من دینی هست، اینجا دلالت بر حکم وضعی داره. بنابراین شیخ می‌فرمایند به نظر ما این روایت به خوبی دلالت دارد بر حکم وضعی به نام زمان. اون وقت یک شاهدی هم اقامه می‌کنند، می‌فرمایند به این روایت استدلال شده بر زمان صبی ممیز و مجنونی که جنون او خیلی قوی نباشه. صبی ممیز اگر آمد مال غیر رو از بین برد، به همین روایت استدلال کردن بر زمان او، در حالی که صبی ممیز تکلیفی نداره. ما نمیتونیم بگیم صبی تا مادامی که بالغ نشده تکلیف برای او وجود داره. پس همین استدلال به این روایت بر زمان صبی ممیز کشف از این میکند روایت دلالت بر حکم تکلیفی نداره. نمیتونیم بگیم صبی ممیز اگر این کارو کرد معصیت کرده. صبی ممیز خواب بوده، پاش خورده به مال دیگری از بین رفته در عالم خواب، اینجا او ضامن هست ولو اینکه معصیتی هم وجود نداره. این دلیل دوم. دلیل سوم برای زمان یک روایتی است که در مورد یک جاریه و عمه مبتاعه آمده. مضمون روایت این است که یک شخصی جاریه کسی رو سرقت میکنه، کنیز کسی را سرقت میکنه، بعد از این که سرقت میکنه میبره در بازار این جاریه رو میفروشه. اون مشتری که این جاریه را میخرد از این کنیز بچه ای را به وجود میآورد، این کنیز و جاریه را مستولده میکنه. بعد که ولدی محقق شد اون مالک اصلی جاریه پیدا میشه و میاد سراغ این شخص. از امام سوال میکنن حالا چه کار باید کرد؟ امام فرمودن جاریه رو باید رد کنه. این مشتری که از یک دزدی این جاریه را خرید، حالا که مالک اصلی او پیدا شد جاریه رو به مالک برگردونه. علاوه بر این قیمت این ولد، این بچه هم که به وجود آمده، قیمت این رو هم باید به اون مالک برگردان. حالا محل استشهاد به این روایت این است که این ولد عنوان منفعت این جاریه رو داره. روایت میگوید این مشتری که به عقد فاسدن آمده این جاریه رو خریده، چون جاریه رو از یک دزدی خریده، این مشتری که به عقد فاسدن این جاریه رو خرید، این مشتری ضامن این ولد هست، ضامن این منفعت جاریه. اون وقت بیایم یک اولویتی در اینجا بیاریم، بگیم اگر در عقد فاسد انسان یعنی مشتری که مالی رو قبض کرده ضامن منفعت اون مال باشه، به طریق اولا ضامن خود اون مالو، یعنی اگر این جاریه از بین رفته بود این مشتری ضامن اون جاریه هم بود. این هم دلیل سوم برای زمان. تا دلیل چهارم، مسئلتون لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد، اگر مشتری قبض کند مبتاعه اون چرا که ابتیاع کرده، ابتیاع یعنی خریدن، اون چرا که خریده به سبب عقد فاسد، لم یملکه، این مشتری مالک نمی شود این مقبوض را. اینجا دقت کنید محل بحث دو تا خصوصیت داره. اینجایی که یک عقد فاسدی واقع شده مشتری مبیعی را گرفته، دو تا خصوصیت باید مورد نظرتون باشه تا آخر بحث. چون این بحث عرض کردم یه بحث بسیار مفصلیه، ما میخواییم بگیم یه عقد فاسدی که واقع شد مشتری مالی رو گرفت، احکام مقبوض به عقد فاسد رو میخواییم بخونیم. قید اولی که در محل بحث خالت داره این است که این قبض مستند به خود این عقد فاسد باشه، یعنی بایه به عنوان این عقد داره جنس میده به مشتری، مشتری هم استنادن به این عقد داره جنس رو از بایه میگیره. بنابراین
اگر یه عقد فاسدی بین دو نفر برقرار شد، این دو نفر فرض کنید طلبه بودن، فهمیدن این عقد فاسده، بعد از عقد آمدن یک قبض و اقباض معاتاتی انجام دادن، او از محل نزاع خارجه، از محل بحث خارجه. قبض باید مستند باشد به این عقد فاسد، این یک. دومم که تذکر دادیم، عنوان دومی که محل نظر باید باشه این است که حالا اگر خود به خود تلف بشود این مال و نبیعی رو که مشتری گرفت، تلف بشود نه اتلاف. اگر مشتری آمد خودش زد از بین برد، خب اینجا همه میگن من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. بحث در اتلاف نیست، بحث در تلفه. لم یملک و کان مضمونا علیه، اما عدم الملک، اما اینکه مالک نمیشه، فلانه مقتضا فرض الفساد، چون مقتضای فساد عقد این است که نقل و انتقال واقع نشود. و اما الزمان، زمان رو شیخ معنا میکنه به معنا کون تلفهی علیه. زمان معناش اینه اگر این مال تلف شد بر عهده مشتریه، که این رو میگن یه معنای تعلیقی برای زمان. برای زمان بعضی ها آمدن یه معنای تنجیزی کردن، میگن آقا تو همین الانی که به عقد فاسد این مال رو گرفتی، همین الان تو ضامنی، ذمه تو الان مشغوله. بعضی ها میگن نه، زمان یه معنای تعلیقی داره، اگر تلف شد تو ضامنی، در صورت تلف زمان میاد. و هو یعنی زمان، احد و امور المتفرعه، یکی از احکامی است که متفرع است بر قبض به سبب عقد فاسد. فهو، این فهو جواب اماست، و اما الزمان فهو المعروف، معروف بین فقهاست. ودع الشیخ فی باب الرهن، شیخ در باب الرهن و در موضعی از بی ادعا کرده اجماع بر زمان را صریحا. و تبعه فی ذلک فقیه و عصره، تبعیت کرده است شیخ را در زمان فقیه عصر، مرحوم کاشف الغطا که فقیه عصر خودش هست در شرح قواعد. و در سرائر ابن ادریس گفته ان البیع الفاسد، بیع فاسد، یجری عند المحصلین مجرى القصد، این در نزد محصلین به منزلت القصد، یعنی همونطوری که اگر کسی رفت مال کسی رو قصد کرد، چطور در قصد فقها اجماع بر زمان دارن، در بیع فاسد هم همینطوره. بیع فاسد در نزد اهل تحصیل جاری مجرای قصبه، در چی؟ در زمان. و فی موضع آخر، در موضع دیگر از سرائر، نسبه الى اصحابنا، به اصحاب امامیه نسبت داده. تا اینجا دلیل اول بر زمان تمام شد. پس دلیل اول بر زمان چیه؟ اجماعه. دلیل دوم، و یدل على الزمان النبوی المشهور على الید ما اخذت حتی تؤدی، بر ید اون چی که اخذ کرده تا این که ادا کنه. خب آمدن مشهور از این روایت یک حکم وضعی به نام زمان رو استفاده کردن. در مقابل مشهور بعضی ها مثل مرحوم محقق نراقی و بعض دیگر از فقها مرحوم ایروانی مثلا در حاشیه مکاسب، اینها گفتن علالیت دلالت بر زمان نداره. اون وقت میبینید همینجا چه مقدار راه ها عوض میشه. این کتاب مکاسب یا ابواب دیگر فقهیه برای زمان شاید بتوان گفت بیش از 100 فرع فقهی ما داریم که زمان مستند به همین علالیت ما اخذت هست. خب اونایی که میگن از این علالیت زمان استفاده میشود استدلال میکنن، اما اونایی که مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم ایروانی، اینا میگن از این علالیت زمان ما نمیفهمیم، یک حکم تکلیفی در این 100 فرع فقهی برای زمان باید برن سراغ دلیل دیگر. والخدشه فی دلالتهی، دلالت این حدیث خدشه کردن به این که کلمه علا ظهور در حکم تکلیفی داره. حالا حکم تکلیفی هم چیه؟ خود اینا هم یه اختلافی دارن. بعضی هاشون گفتن مراد از حکم تکلیفی وجوب الحفظ مال دیگر. اگر در ید غیر شرعی انسان قرار گرفت، انسان واجب حفظ کنن. بعضی ها گفتن مراد از حکم تکلیفی وجوب و رده. خب نتیجه حکم تکلیفی این است که اگر این کار رو انجام نداد چه کرده؟ یه معصیتی فقط مرتکب شده. فلا یدل علی الزمان، این ضعیفتون، ضعیفتون خبر اون خدشه است، این خدشه ضعیفت جدا. و این هاذا الظهور، یعنی ظهور علا در حکم تکلیفی، انما هو اذا اسند الظرف الى فعل من افعال المکلفین، اگر ظرف به یک فعلی از افعال مکلفین اسناد داده شد، مثل همین کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حج البیت، در علیکم الصیام علا به صیام اسناد داده شده، دلالت بر حکم تکلیفی داره. لا الی مال من الاموال، اگر علا به یک مالی نسبت داده شد، کما یقال علیه دینون، بر او یک دینی هست و پردازه، فان لحظت علا حین اذن، یعنی در این حین که به مال اسناد داده شده، لمجرد الاستقرار فی العهده، برای این است که فقط بگه در عهده این مستقره، حالا در عهده او بخواد دین باشد یا عین باشد، عینن کان او دینن. یه وقت میگیم علیه هذا المال، یه وقت میگیم علیه دین، عنوان عین رو داره، دینون عنوان دین و عرض میشود که قرض رو داره. و من هنا، من هنا یعنی از همین جا که این روایت دلالت بر حکم وضعی دارد، اتجکان المتجه صحت الاستدلال به علی زمان صغیر بل المجنون، میتونیم به این روایت استدلال کنیم بر زنان صغیر بلکه مجنون. اگر یه صغیری مال دیگری در دستش قرار گرفت بدون سبب شرعی، این مال خود به خود تلف شد، نه مسئله اتلاف ها. عرض کردم اتلاف یه وادی جداگانه داره، این مال در ید سبی خود به خود تلف شد، اینجا میگن این سبی زامنه، یا در ید مجنون اگر تلف بشه. البته به این روایت بر زمان صغیر بلکه مجنون استدلال می شود، اذا لم یکن یدهما ضعیفه، اگر ید مجنون و صبی ضعیف نباشه. در صبی ما دو جور صبی داریم، یه صبی ممیز داریم، یه صبی غیر ممیز. صبی غیر ممیز یدش ید ضعیفه، برای این که تمییز نداره اصلا، مجنون هم دو جور داریم، یه مجنونی که جنونش ضعیفه، خیلی آثار جنون درش وجود نداره، اما یه مقداری که انسان باش معاشرت داشته باشه میفهمه که این مجنونه. یه مجنونی داریم که جنونش جنون شدیده. اون مجنونی که دارای جنون شدیده، اون هم یدش ید ضعیف است، اونم عنوان کلبهائم رو داره. حالا شیخ میفرماید به این روایت ما بر زمان صبی و مجنون استدلال میکنیم، اما نه در هر صبی، نه در هر مجنون. اذا لم یکن یدهما ضعیفه، اگر یدشون ید ضعیف نباشه، یعنی استدلال میکنیم بر زمان صبی ممیز و بر مجنونی که جنونش چیه؟ ضعیفه. حالا چرا این قید و شیخ برای چی آورد؟ برای این است که توی روایت داره علل یده ما چی داره؟ اخذت، کلمه اخذت داره. سبی ممیز اخذت درش صدق میکنه، اما سبی غیر ممیز، یه بچه یک ساله اگه مالی رو برداشت، اینجا اخذت درش صدق نمیکنه. مجنونی که جنونش ضعیفه اگه مالی رو برداشت اخذت صدق میکنه، مجنونی که جنونش قویه اخذت صدق نمیکنه. همانطوری که اگر یه حیوانی آمد مالی رو برداشت، نمیگن این رو اخذت. حالا این رو از کجا شما آوردی؟ برای این که وقتی به کتاب لغت مراجعه کنیم، کلمه اخذه در موردی استعمال می شود که ان ارادتن و ان اختیارن باشه. جایی که انسان بیاد یه مالی را از روی اراده و اختیار خودش برداره، میگن اخذه. سبی یه غیر ممیز اراده نداره، مجنونی که جنونش قویه اراده نداره. پس این توضیح برای این یک قیدی که مرحوم شیخ آورد، اذا لم یکن یدهما ضعیفه، اون وقت منشأ ضعف رو بیان میکنه. لعدم تمییز میشه سبی غیر ممیز، و شعور یعنی لعدم شعور، منشأ ضعیف بودن یا عدم تمییز یا عدم شعور که همون مجنون قوی مراده. خب اینم دلیل دوم. دلیل سوم بر زمان و یدل علی الحکم المذکور ایزن قوله علیه السلام فی الامت المبتاعه، امه ای که ابتیا شده، خریداری شده، اذا وجدت مسروقتن، مشتری امه ای رو از شخصی خرید، بعد معلوم شد که اون بایه سارق بوده، این امه مال خود بایه نبوده، بعد ان اولد هل مشتری، مشتری برداشته این رو مستولدم کرده، بچه ای ازش به وجود آورده. خب امام علیه السلام می فرمان حالایی که مالک این جاریه پیدا شد، این مشتری، جاریه رو بده به صاحبش، انهو یأخذ الجاریت صاحبها، صاحب جاریه جاریه رو بگیره، و یأخذ الرجل ولده، این رجل که مراد از رجل کیه؟ مشتری، مشتری ولد رو بگیرد، بل قیمه، یعنی در مقابل این ولد قیمتش رو به اون مالک، قیمت این ولد رو بده. حالا شاهد چیه؟ شاهد این است که این ولد از منافع جاری است. اگر این مشتری که در اثر عقد فاسد آمده از یک دزدی این جاریه رو خرید که میشه عقدش فاسد، اگه ضامن ولد شد به طریق اولا، اگر خود جاری از بین رفته او ضامن جاری هم میشد. و این زمان الولد بالقیمت، این که ضامن ولد است به سبب قیمت، این معکونهی رو کار نداشته باشید. یستل زمان، زمان الاصل، اصل یعنی جاریه، به طریق اولا، به طریق اولا. وچه اولویت هم اینه که اگر که منفعت تابع اینه، اگر ید بر منفعت زمان آور باشه، ید بر این به طریق اولا زمان آوره. یعنی فرض میکنیم اگر این بچه رق بود، عبد بود، چه مقدار قیمت داشت؟ بچه خودشه. بله، اما نه نه، اجرت اون رو نمیدیم، خود قیمت همین رو میدیم، قیمت خود ولد، نه قیمت تحمل رحم جاریه، قیمت خود ولد. یعنی اگر ما فرض میکردیم این بچه رقه، تو بازار میخواستن این بچه رق رو بفروشن، چه مقدار میخریدن؟ حالا همون پولش رو بیاد این مشتری، بچه رق نیست، بچه حره، که حالا میخواستیم رو اون قیدم توضیح بدیم، بچه حره. اما فرض میکنیم که اگر رق بود چه مقدار قیمت داشت، فرضش که اشکالی نداره. ما خیلی از جاها داریم در عرض میشود کتاب دیات، در بعضی از موارد دیگه، که یک کسی حره، میگیم اگر فرض کنیم این رق بود چه مقدار قیمت داشت، همون رو باید بپردازه. عمد این قید مع کونه نماعا لم یستوفه المشتریه، مع کونه نماعا. خب دقت کردید، استدلال شیخ روشن شد. مع کونه نماعا یعنی ولد نماعه، چون نماع جاری است دیگه، منتها نماع غیر مستوفاته. چرا نماع غیر مستوفاته؟ برای این است که این ولد الان عنوان چی رو داره؟ حر رو داره دیگه، قابل این نیست که خود این مشتری بتواند این ولد را بفروشه، چون نطفه این ولد به عنوان حر منعقد شد، این ولد الان حره، لذا میشه نماع غیر مستوفا. خب بعد شیخ میفرماید فلیسه، فلیسه غلطه، ولیسه. اینجا که میرسن جواب از یک اشکال مقدری رو میدن. مستشکل میگوید این روایت مربوط به اتلافه، در حالی که مدعای بحث ما زمان در فرض چی هست؟ تلف. خب چرا روایت در مورد اتلافه؟ مستشکل میگه این مشتری آمده اون منفعتی که برای مالک بوده اتلاف کرده، مالک میتوانست از این جاری بچه ای رو به وجود بیاره، مشتری اون منفعت رو اتلاف کرد، آمد برای خودش بچه ای به وجود آورد. شیخ میفرماید نه، اینجا اتلاف نیست، احداث و نماعه. و لیسه، عرض کردم فلیسه غلطه، و لیسه استیلادها من قبیل اتلاف نما، اینجا اتلاف نیست، بل من قبیل احداث نماعها، اومده نماع جاریه رو احداث کرده، منتها نمایی که غیر قابلن للمل، چون عنوان هر رو داره. فهو این نما کتالفه لا کالمتلف، نه اینکه این اتلاف کرده باشه. فهم رو خب اشاره گرفتن به اشکال، اما در اینکه مراد از اشکال چیه، اینجا اموری رو آمدن به عنوان احتمال ذکر کردن، گفتن که چرا شما اسم این رو میگذارید منفعت غیر مستوفا؟ دیگه چه استیفایی از این بالاتر که انسان از رحم یک زنی برای خودش بچه ای را ایجاد بکنه. این از منافع مستوفاته، نه از منافع غیر مستوفا. اشکال دوم که مرحوم شهیدی در حاشیه داره این است که محل بحث ما در زمان مقبوض به عقد فاسد است که قبض بین المالکین واقع شده، اما در این روایت مشتری آمده جاریه را از کی گرفته؟ از سارق گرفته. قبض قبض من المالک نیست. پس این روایت با مدعا و محل بحث ما سازگاری ندارد. دلیل چهارم برای زمان، شروع میکنن یک قاعده معروفه ای رو بیان میکنن، کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. هر عقدی که، حالا در بعضی از عبارات فقها داره کل ما یزمن، در بعضی از عبارات داره کل عقد، هر عقدی که در صحیحش زمانه در فاسدش هم زمانه، هر عقدی که در صحیحش زمان نیست در فاسدش هم زمان نیست. بیع از عقودیش که در صحیحش زمانه، منتها زمانه در عقد صحیح زمان جعلیه، یعنی زمان قراردادی. این که وایه میگه من کتاب رو میفروشم در مقابل 1000 تومان، اینجا زمان وجود داره، در مقابل کتاب یه پولی قرار داده شده، مشتری ضامن است 1000 تومان رو به بایع بدهد، اما اسم این زمان رو میگذارن زمان جعلی. قبلا هم داشتیم این رو، بهش جعلی میگن، قراردادی یا زمان معاوضی اونم بهش میگن. یه اسم سومی هم داره، زمان المسما هم بهش میگن. اگر در یه معامله در صحیح زمان باشه، حالا همون معامله اگر فاسدن واقع شد، در فاسدش هم زمان وجود داره، منتها زمان در فاسدش دیگه زمان المسما نیست، زمان المثل یا زمان القیمت. اون وقت این قاعده دو طرف داره، یکی اصل یکی عکس. اصل در اینجا جنبه اثباتی مراده، عکس جنبه نفیی مراده. کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده رو میگن اصل، اما عکس در اینجا مراد اون عکس به معنای مصطلح که عکس مستوی یا عکس نقیض نیست، بلکه مراد کل ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده هست. ثم ان هذا، این دلیل چهارمه، هذه المساله من جزئیات القاعده المعروفه، کل عقد یزمن به صحیح اون عقد یزمن به فاسده، و ما لا یزمن، این عکسشه، ما لا یزمن به صحیح، اونی که در صحیح زمان نیست، لا یزمن به فاسده. و هذه القاعده اصلا که همون جنبه اثباتیه، اکسن که جنبه نفیه، و ان لم اجدها به هذه العباره فی کلام من تقدم علی العلامه، قبل از مرحوم علامه هیچ فقیهی این عبارت رو در کتاب فقهیش نیاورده، الا انها یظهر من کلمات شیخ فی المقصود، از کلمات شیخ در مقصود ظاهر میشه. چرا؟ فانه علل الزمان فی غیر واحد من العقود الفاسده، شیخ تعلیل آورده زمان در عقود فاسده را به انه دخل، این دخل یعنی اقدمه. شیخ میفرماید اگر، شیخ طوسی، اگر کسی از ما بپرسد در عقود فاسده اون کسی که مالی رو گرفته چرا ضامنه، میگیم چون این گیرنده مال اقدام کرده الا ان یکون المال مضمونا علی، اقدام بر زمان کرده، مال رو گرفته به طوری که اگر از بین رفت این ضامن باشه. و حاصله یعنی حاصل تحلیل شیخ، ان قبض المال مقدمن علا زمانه، اگه مال رو بگیره، اینو مقدم نخونید، مقدم، در حالی که اقدام کرده بر زمان اون مال، حالا به عوض واقعیه، به عوض واقعی در اون عقد فاسده، او جعلیه در اون عقد صحیح، موجبون لزمان، اقدام موجب زمانه. و هذا المعنا یعنی این اقدام بر زمان، یشمل المقبوض، القبوض غلطه، یشمل المقبوض بالعقود الفاسدت التي تزمنو به صحیح ها، در عقود فاسدهش که در صحیحش زمانه. و ذکر شیخ ایزن در مسئله عدم زمان در رهن فاسد، اگر کسی آمد مالی رو رهن گذاشت پیش دیگری، رهنش رهن فاسد بود. شیخ می‌فرماید اینجا، شیخ طوسی، اگر این عین مرهون تلف شد زمان نیست. چرا؟ چون رهن در صحیحش هم زمان وجود نداره. ان صحیحه، یعنی صحیح رهن، لا یوجب الزمان. شما وقتی رهن رو میگذارید در مقابل عین مرهونه عوضی داده نمیشود. فکیف یزمن به فاسده، چگونه در رهنی که در صحیحش زمان نیست در فاسدش زمان باشه؟ و هازا، این استدلال شیخ، یدل علی العجز المذکور. ولم اجد من تأمل فیها، کسی که تأمل کند در این قاعده غیر از شهید در مسالک، فیما لو فسد عقد السبق، اگر عقد سبق رمایه به نحو فاسد واقع شد، اونجا فرموده فهل یستحق السابق، برنده در مسابقه، مسابقه ای که به عقد فاسد بوده، آیا استحقاق اجرت المثل رو دارد یا نداره؟ غیر از مرحوم شهید در مسالک، شیخ می‌فرماید من ندیدم کسی در این قاعده تأمل کرده باشه. لذا می‌فرماید ما خودمون باید این قاعده رو هم از نظر معنا و هم از نظر دلیل روشن بکنیم. و صلی الله علی محمد.